ششونیم شام به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. در صدر گزارش‌های ما در این 60 دقیقه میشنوید که 46 تن از مسئولان پلیس هرات از وظایفشان برکنار شدند. آیا این اقدام میتواند از ناامنی بکاهد؟ در این باره با وزیر پیشین داخلی افغانستان صحبت کرده ایم. و نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در ایران به اعتصاب غذاییش پایان داد. با فهرست گزارش ها برمی گردم. نخست تازه ترین و مهمترین خبرها با سید سمی عباس.
سرخط خبرها. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان پیش بینی می کند که طالبان شاید قبل از رسیدن موافقه سیاسی آتش بس دائمی را قبول نکنند. دو دختر جوان از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد تجاوز جنسی در کاپیسا قرار گرفتند. اعتراضات بر ضد الکساندر لوکاشنکو در بلاروس که بیش از یک ماه قبل آغاز شده تا هنوز هم ادامه دارد. مشروع اخبار. نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان پیش بینی می کند که طالبان شاید قبل از رسیدن به یک موافقه سیاسی آتش بس دائمی را قبول نکنند. زلمه خلیلزاد دیروز برسانه امریکایی پی بی اس نیوز اور در این مورد سخن گفت. در پاسخ به سوال خبرنگار این رسانه در رابطه با احتمال آتش بس دائمی از سوی طالبان، آقای خلیلزاد گفت:
I think you're right that the Talibs will not accept.
فکر می کنم شما درست می گویید که طالبان یک آتش بس همه جانبه و دائمی را قبول نخواهند کرد تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشود، و این در منازعات مشابه دیگر هم غیر قابل تصور نبوده. من فکر می کنم آنها کاهش خشونت را عملی کرده می توانند و این را مد نظر خواهند داشت. البته مربوط به این می شود که پیشنهاد چیست. حکومت هم از آن حمایت می کند.
زلمه خلیزاد این را هم گفت: با وجود افزایش جنگ ها در افغانستان، سطح خشونت و تلفات ملکی و نظامی نسبت به سال گذشته در همین مدت کمتر شده است. آقای خلیزاد می گوید که ضرور است هر دو طرف خشونت را کاهش بدهند. وزارت معادن و پترولیم افغانستان می گوید یک شرکت استرالیایی برای سرمایه گذاری در استخراج بعض معادن این کشور تمایل نشان داده است. سخنگوی این وزارت عبدالقدیر مطفی امروز به رادیو آزادی گفت که بین این شرکت و تیمهای تخنیکی وزارت معادن و پترولیم افغانستان اولین اجلاس تبادل معلومات تخنیکی و هماهنگی به خوبی انجام شد.
به اساس سند تفاهم شرکت استرالیایی فورتسکو میتل که یک تعداد میلیاردران در آن جمع شدند، تمایل نشان داده که در استخراج معادن طلا، لیتیم و آهن افغانستان سرمایه گذاری کند.
به گفته آقای مطفی، به اساس تفاهم امضا شده بین حکومت افغانستان و شرکت فورتسکو میتل، شرکت نام برده علاوه بر سرمایه گذاری در بخش های مختلف برای بیشتر ساختن ظرفیت ها در افغانستان نیز کمک می کند. در ولایت های بامیان، پکتیکا، بدخشان و یک تعداد دیگر ولایت افغانستان معادن بزرگ طلا، آهن و مس وجود دارند. مسئولان امنیتی ولایت کاپیسا می گویند دو دختر جوان از سوی افراد مسلح غیر مسئول مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفتند. یک منبع مسئول که به خاطر حساسیت موضوع از ذکر نامش در خبر خودداری میکند، در صحبت به رادیو آزادی گفت نیمه های شب گذشته در ولسوالی حصه دوم ولایت کاپیسا 11 تن از افراد مسلح ناشناس بالای دو دختر جوان تجاوز کردند. وی میگوید عاملان این جنایت از ساحه فرار کرده و پلیس کاپیسا بررسی های خود را در پیوند به این قضیه آغاز نموده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. نسرین ستوده فعال حقوق بشر ایران که در زندان به سر میبرد اعتصاب غذایی خود را خاتمه داد. همسر وی رضا خاندان امروز از طریق رسانه‌های اجتماعی گفته است که خانم ستوده به خاطر وضعیت حساس صحی از اعتصاب دست کشید. نامبرده در 11 ماه آگوست در زندان ایون تهران اعتصاب غذایی اعلان کرد و اعتراض دارد که محبوسین سیاسی در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. اعتراض بر ضد الکساندر لوکاشنکو در بلاروس که بیش از یک ماه قبل آغاز شده تا هنوز هم ادامه دارد. لوکاشنکو ادعا دارد که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در 9 آگوست برنده شده است. اما مخالفین میگویند که در انتخابات تقلب وسیع صورت گرفته. یک تعداد زنان معترض که اکثریتشان با خود گل داشتند امروز در شهر منسک در راهپیمایی سهم گرفتند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که پلیس ضد شورش با سرعت داخل اقدام شده و حداقل 10 خانم را دستگیر نمود. در بین بازداشت شده ها نینا بهنسکای 73 ساله هم شامل است. او از نگاه جسمی بسیار ضعیف است، اما یک خانم قاطع می باشد که در اعتراضات ضد لوکاشنکو پی هم سهم می گیرد. این اعتراضات علاوه بر منسک در شهرهای دیگر هم صورت گرفته. با وصف اعتراضات پی هم، لوکاشنکو در 23 ماه سپتامبر به حیث رئیس جمهور بلاروس حلف وفاداری یاد کرد. این بود خبرهای افغانستان و جهان، و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و شمار ولایت‌ها را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین آن 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 11. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین آن 13. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین آن 13. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین آن 21.
نسیم شفق پیشگوی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک مقام وزارت داخلی افغانستان از برکناری ده‌ها مسئول پلیس هرات امروز خبر داد.
از رده‌های رهبری تا سطح برخ عمرین حوزات، مدیرها و مسئولین کشفی از وظایفشان برکنار شدند.
آیا این اقدام می تواند از ناامنی بکاهد؟ در این باره با وزیر پیشین داخلی افغانستان صحبت کرده ایم. گفتگوهای گروه های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه به کجا رسیده؟ در این باره هم گزارش داریم. و ده‌ها هوادار نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان به خاطر برپا نشدن مراسم 24 مین سال روز یادبود قتل او در کابل اعتراض کردند.
چرا بند کرد؟ به خدا میسام به خاطر زورواکی که سرم برا من نمیروزا تجدیل میکنم، میایم هر وقت میایم.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. یک مقام وزارت داخلی افغانستان برکناری 46 مسئول پلیس ولایت هرات را امروز اعلام کرد. معین ارشد امنیتی وزارت داخله گفت که این اقدام پس از بررسی هیئت موظف اتخاذ شد. بیشتر در گزارش شاپور صابر بشنوید.
به دنبال افزایش ناامنی در هرات بیش از 40 مقام پلیس از وظیفه‌شان برکنار شدند. عبدالصبور قانی معین ارشد وزارت داخله افغانستان در سفر اخیرش به هرات امروز بیشتر گفت.
در پلیس مرحله اول ارزیابی تکمیل شد و ما تصمیم خود گرفتیم. 46 نفر از قماندانی امنی پلیس از رده‌های رهبری تا سطح برخ عمرین حوزات، مدیرها و مسئولین کشفی از وظایفشان برکنار شدند. یک تعدادشان که مزدونیت به فساد داشتند، اونا به پاسخگویی میرند به اداره امنیت داخلی پلیس.
آقای قانی هیئت حکومتی را رهبری میکند که از سوی شورای امنیت ملی، وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی هرات روز پنج شنبه به ولایت هرات سفر کرده. این هیئت بر اساس هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به افزایش ناامنی ها در شهر و ولسوالی ها به هرات اعزام شده. آنی گفت گشت و گذار نیروهای امنیتی در هرات افزایش یافته و با تطبیق میثاق امنیتی وضعیت امنیتی بهبود خواهد یافت. وید کتالی والی هرات به مقامای امنیتی و دفاعی هرات هشدار میدهد که روند آوردن اصلاحات ادامه دارد.
و به هیچ وجه اصلاحات در سکتورهای امنیتی و ملکی متوقف نمیشه و زیر بار واسطه وسیله قرار نمیگیره و اونایی هم که احساس میکنن از این سفر جناب معین سوایتشان جان سالم به در بردن، در صورتی که برزیابی های بعدی بیکفایتیشان ثابت بشه از سایه کار دور میشه.
به تازگی باشندگان هرات از افزایش آمار سرقت های مسلحانه و آدم ربایی انتقاد کردند. رفی محصل در پانتون هرات یکی از آنان است.
در هرات متاسفانه در این اواخر قتل، ترور، سرقت‌های مسلحانه بسیار افزایش یافته به گونه سرسام‌آور و حکومت و نهادهای امنیتی که در مرکز و در هرات هستند ما خان توجه بیشترشان است.
عالم 25 ساله یک دیگر از باشندگان هراتی هم درخواست مشابهی دارد.
متاسفانه وضعیت بسیار بد در هرات وجود دارد از لحاظ امنیتی و دزدی‌های مسلحانه وجود دارد و من نمی‌دانم که مسئولین دولتی خصوصا بعض مسئولین امنیتی چیکار می‌کنند.
مقام‌ها در وزارت داخله افغانستان گفتند که کمیته مشترک ارگان‌های امنیتی برای مبارزه با آدم‌ربایی توظیف شده و قرار است که عاملان آدم‌ربایی در هرات شناسایی و بازداشت شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از برکناری 46 مسئول پلیس هرات شنیدید. آیا این اقدام میتواند ناامنی ها را در هرات کاهش دهد؟ این پرسش را در آغاز گفتگویی که با جنرال مجتبی پتنگ وزیر پیشین داخلی افغانستان داشتم از او پرسیدم.
اصلا ما طرفدار تغییر و تبدیل در قوای پلیس هستم، ولی قبل از اینکه تغییر و تبدیل صورت میگیرد تعینات زیاد باید از یک فیلتر استخباراتی و یش درست صورت بگیره. درست است که تبدیل شدن یک تعداد منصوبین پلیس از هرات، ولی جرمشان باید واضح شود. اگر او جرم دارن باید به محکمه یا به قوه عدلی و قضایی سپرده شود، تعقیب عدلی شود. اگر جرم نداشته باشه باید به تغییری و تبدیلیش اقدام نشود. یک چیز است و دوم است که از این خاطر است که پلیس مسئولیت احساس نمیکنه. زمانی که مسئولیت احساس نکنه به یگان کارهای دست میاندازه تا بتانه خود مسئول احساس کنه. اصلا بسیار دور یا نزدیک می یک زمان کم گذاشته باشه که این مردم تعیین شده. قبل از اینکه تعیین شده باشه باید فکر می شد که ما چی نوع افراد اشخاص در اونجا ولایت هرات تعیین می کنیم. ما آلوده به فساد است یا خدا نخواسته در کدام جرایم دیگه دست دارن. قبلا باید تفکیک و تشخیص بتن، بعد از اون مقرر بکنن. به طور نکنن که سه ماه مقرر میکنن، سه ماه بعد پس منطق میکنن. و دوم از این تا سیستم به وجود نده. مهم سیستم است. اگر انجین موتر خراب باشه، هر چقدر ما دریورا را تغییر تبدیل بکنیم باز هم موتر غیر فعال می باشه. ما طرفدار یک سیستم هستم.
در زمانی که شما وزیر داخلی افغانستان بودین به این موضوع تا چی اندازه توجه شده بود؟
ما یک دیدگاه در ساله برای پلیس افغانستان در وقت تنظیم کرده بودم که هم همین معقولیت ها را که خدمت شما گفتم این مقولیت ها را داشت. زمانی که من از وزارت داخله دور شدم او دیدگاه عملی نشد و دیدگاه در کندوی آرشیف وزارت داخله باقی ماند. اگر او سیستم تطبیق می شد پلیس بسیار انکشاف می کرد که متاسفانه نشد. قبل از اینکه ما افسرها را در جای تعیین می کنیم در این سیستم باید فیلتریشن استخباراتی صورت می گرفت تا تشخیص می داد که این افسر چیز نه توانمندی های داره.
آقای پتنگ، در افغانستان پیوسته شکایات و انتقادهای وجود داره که در گماشتن افراد در سکتورهای امنیتی شایستگی افراد در نظر گرفته نمی شود و افراد عمدتاً به اساس شناخت و واسطه تعیین می شوند. حالا که وزارت داخلی افغانستان 46 تن از مسئولان پلیس هرات را از وظایفشان برکنار کرده، چقدر مهم است که شایسته سالاری در نظر گرفته شود و افراد شایسته و توانمند گماشته شوند؟
من پیشنهاد ما به وزارت داخله و آرزوی معنی است که وزارت امور داخله در قبال مسئولیتشان در هرات افراد یا سرمنصبهای را تعیین بکنه که واقعا مسلکی باشه، از اکادمی پلیس فارغ شده باشه و پلیس باشه. حال متاسفانه در وزارت داخله ما تعداد زیادی نیروهای بنام پلیس داریم که تعلیمات پلیس ندیده، یا اردو آمده، یا امنیت آمده، یا تعدیل رتبه شده، یا با تنظیمهای احزاب مختلف رابطه داشته و سایر یک رتبه شده و از این مردم استفاده میشه به عنوان پلیس در جایگاه پلیس قرار میگیره که هم باعث لکه بدنامی به آدرس پلیس شده و هم توانمندی از ایره نداره که رهبریت و مدیریت درست داشته باشه، تفکیک بتن و تشخیص بتن که کیها واقعا شایسته جایگاه پلیس است، که از اکادمی پلیس و یا ادارات مربوطه پلیس فراغت فارغ شده باشن و تجربه واقعا کاری را داشته باشه، قبلا داشته باشه و از تزکیه نفس و بکگراند خوبی در صحف پلیس دستبردار بوده باشه.
گفتگوی بود با جنرال مجتبی پتنگ، وزیر پیشین داخلی افغانستان. اینجا رادیو آزادی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شش و 46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از همراهیتان سپاس. امروز پنجم ماه میزان است. 24 سال پیش از امروز نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان و برادرش در کابل به دار آویخته شدند. طالبان در سال 1375 هجری شمسی پس از ورود به پایتخت دست به این کار زدند. ده ها تن از هواداران نجیب الله به خاطر آنچه برپا نشدن مراسم یادبود قتل او خواندند در کابل امروز اعتراض کردند. بیشتر در گزارش جاوید حسن زاده بشنوید.
صدای ده ها معترض هوادار نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان در برابر تالار لوی جرگه. معترضان با حمله تصاویر نجیب الله و پرچم ملی کشور لغو مراسم بزرگداشت از 24مین سالگرد قتلش را نکوهش کردند. محمود و منیر از معترضان امروز به رادیو آزادی گفتند:
حال محمد امر ترال داد شروع بند کرد به کدام حساب به خاطر زورواکی که سرم برا من نمیروز تجدیل میکنم میایم هر وقت میایم
وطن فرشی نکده بسیار وطن دوست بود ما جوانا کلش نمیده بوده به خاطر که در سالگردش تجدیل کنم ما مفکرهش و ویدیوهش کتابهش خواندیم ما مفکرهش میفهم.
در گوشه دیگر از شهر کابل اعضای کمیسیون برگزاری 24مین سال روز قتل نجیب الله در نشست خبری من برگزاری این مراسم را خلاف قانون دانستند. احمد شاهین عضو این کمیسیون گفت که مراسم آماده برگزاری بود اما لغو شد.
واکنش را که در رابطه با این همایش وجود داشت، این واکنش خودش در مغایرت صریح با قانون اساسی قرار دارد. تدویر اجتماعات و بیان اندیشه ها و افکار، آزادی بیان جزء از ارزش‌های بشری و دموکراتیک است که در قانون اساسی تسجیل شده. اصولا برای تطبیق قانون این واکنش را که در رابطه با این تدویر وجود دارد قابل پیگرد است.
بیشتر بعد دنبال صدور مجوز حکومت برای بزرگداشت از نجیب الله در 24مین سالگرد قتلش شمار از احزاب سیاسی اسلامی واکنش نشان دادند. این احزاب با پخش اعلامیه خواهان لغو برگزاری این مراسم شدند. غیرت بهی رئیس دفتر سیاسی حزب اسلامی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
ما یک اعلامیه را به نشر سپرده و به اعلامیه از دولت درخواست کردیم که این نجیب بوده و اندوانش بوده که 1.5 میلیون افغانا را شهید ساختند، 5 میلیون افغانا به خارج مهاجر شدن، افغانستان همه ویران شد و دولت در این موردی که ازی صرف نظر کرد که اقدام بسیار مجدانه و قابل قدر انجام داد.
منابع حکومت از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در پیام به رادیو آزادی گفت که نمیخواهد درباره رویداد مربوط به 24 سال پیش اظهار نظر کند، اما تاکید کرد که نجیب الله قاتل هزاران نفر بود. دکتر نجیب الله آخرین رئیس جمهوری حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در پنجم میزان سال 1375 با ارده طالبان به کابل کشته شد. او از 27 عمل 1371 تا آن زمان به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناه برده بود.
رادیو آزادی 6:49 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از گشایش رسمی مذاکرات هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان بیش از دو هفته می گذرد. گروه های تماس دو طرف در روزهای اخیر درباره طرز العمل کاری بحث‌های داشتند و گفتند که روی بسیاری موارد پیشرفت‌های صورت گرفته. حالا در گزارش حمید حکیمی می شنویم که جزئیات تازه از چی قرار است؟
با گذشت دو هفته از آغاز گفتگوهای صلح هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر، طرز عمل مذاکرات تهیه نشده و به نظر می رسد که امروز هیچ دیدار میان دو طرف برگزار نمی شود. یک عضو هیئت گفتگو کننده طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که اعضای هیئت دولت افغانستان هماهنگ نیستند و به همین دلیل گفتگوها متوقف شده است. با گفته این منبع، اعضای هیئت دولت افغانستان از جریان‌ها و احزاب مختلف نمایندگی می‌کنند و از زمانی که به نشست می‌آیند، خواسته‌های جدیدی را مطرح می‌کنند و با نزدیک شدن به یک نتیجه نهایی از نشست می‌روند و پس از بازگشتشان به مجلس، تعبیرشان تغییر می‌کند. این منبع طالبان هیئت دولت افغانستان را به نداشتن صلاحیت متهم می‌کند. اما یک منبع یاگو از گفتگوهای صلح دوحه بارد این موضوع میگوید هیئت طالبان صلاحیت کافی ندارد و این موضوع سبب تأخیر در گفتگوها شده است. از سوی دیگر شریف زرمتی از هیئت مذاکرات دولت افغانستان هم این ادعای عضویت طالبان را رد میکند.
از طرف رئیس جمهور غنی به ما تا حد زیادی صلاحیت فیصله کردن داده شده است. اضافه از آن درباره موضوعات کلان و ملی مردم افغان، ولسی جرگه و حکومت افغانستان فیصله میکند. در دیگر موارد ما صلاحیت فیصله کردن را داریم.
منبعی از میان هیئت گفتگو کننده طالبان میگوید که امروز میان هر دو طرف نشستی برگزار نمی شود، اما شریف زرمتی از هیئت دولت افغانستان میگوید اظهار نظر در این باره پیش از وقت است. در گذشته ها نشست ها میان هیئت هر دو طرف ناوقت روز برگزار می شد. گفتگوهای صلح میان افغانان میان هیئت دو طرف در 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در همین حال ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان نیز میگوید هیئت دولت افغانستان صلاحیت‌های لازم برای پیشبردی گفتگوهای صلح دارد.
تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان از صلاحیت‌های لازم برخوردار است. امی که این تیم گزینه‌های مختلفه به خاطر از این که روند پیشرفت داشته باشه و متوقف نشه طرح میکنن و به جانب مقابل مطرح میسازن، این خودش نشان دهنده یک صلاحیت لازم است که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان داره.
اما انستیتوت صلح افغانستان میگوید که هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان هیچ کدام برای پیشبردی گفتگوها صلاحیت کامل ندارند. یاسر احمدزی رئیس این انستیتوت بر رادیو آزادی گفت رهبری طالبان باید به هیئت صلاحیت کامل دهد و همچنین هیئت دولت افغانستان باید یک صدا باشند تا فضای اعتماد به میان آید و این مذاکرات نتایج خوبی را به همراه داشته باشد.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
شش و 53 دقیقه شام به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی سپاس. تجلیل از روز جهانی فارماسیست ها یا داروسازان در کابل از این روز همساله در 25 ماه سپتامبر در سراسر جهان بزرگ داشت می شود. وزارت صحت عامه افغانستان یک روز بعد این روز را تجلیل کرد. از این روز در حال در افغانستان بزرگ داشت می شود که انتقادها از عرضه داروهای بی‌کیفیت در بازارهای کشور همچنان بالاست. در همین حال شماری از مردم در کابل میگویند نبود افراد حرفه‌ای در دواخانه ها باعث مشکلات شده و به آن توجه لازم صورت نگرفته. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
وزارت صحت عامه افغانستان از 25 سپتامبر روز جهانی فارماسیست ها دواسازان یک روز بعد از آن تجلیل کرد. احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه در این مراسم گفت با وجود فرصت های زیاد هنوز هم بیشتر دوا از خارج وارد می شود.
سالانه بین 400 تا 600 میلیون دلار دوای ما از خارج از افغانستان تدارک می شن. یک سرمایه بسیار بزرگ ما شما از کشور خود، یعنی از کشور ما خارج می شن. اگر ما توانایی زیاد داشته باشیم که بتوانیم حداقل یک قسمت از دوای عمده خود اساسی خود در داخل کشور تولید کنیم، هر دلار و هر افغانی که با ما صرف می‌رسونیم در حقیقت $2 و 2 افغانی بیشتر میتونن که به عواید کشور ما شما افزایش بدن.
آقای عثمانی میگوید برنامه‌های برای بالا بردن ظرفیت فارماسیست ها از سوی این وزارت آغاز شده و در آینده نزدیک در این بخش اقدامات لازم صورت میگیرد. فدراسیون بین‌المللی فارماسیست ها حدود یک قرن پیش در 25 سپتامبر در شهر هاگ هلند در نتیجه کار مشترک چند کشور ایجاد شد. بر اساس آمار این فدراسیون در حال حاضر در سراسر جهان حدود 3 میلیون فارماسیست وجود دارد. با گفته مقام های وزارت صحت در حال حاضر حدود 60 کارخانه دواسازی در افغانستان فعالیت می کند. اسدالله و عبدالولی باشنده های کابل درباره روز جهانی فارماسیست ها چنین می گویند.
حالا این دوا خوب بیخی تجارت است. این را باید خوب چک شوه. از دولت ما ای خواهش داریم که این مردم مظلوم زورش نمی رسه. بیادر ما از دست همی گولی مرد تکلیف و گرده پیدا کرد.
ما تکلیف میده دارم، تکلیف سر دارم، از پای دارم. ایش به امون تو که هستم، به امون حالت که هستم، حالا ما میترستم.
از سوی هم عبدالغفار دواساز که از 20 سال بدین سو دواخانه دارد درباره بیکیفیت بودن دوا و مشکلات موجود آن میگوید.
تفاوت ادویه، تفاوت کمپانی بسیار رول داره و این ما میفهمیم که رول داره، اما با جانب مقابل با مشتری فهموندن یا شهریان فهموندن بسیار ما مشکل است. وضعیتش خوب نیست، قناعت بخش نیست. به این خاطر نیست که همین مشکلات را که برات گفتم، یک دواخانه دار از کدام طریق از پیش بره؟ مثال مالیه یک سون است، کرای دکان دیگه سون است.
وزارت صحت عامه افغانستان از 5 سال بدین سو از روز جهانی فارماسیست ها تجلیل می کند. از این روز در سال جاری در حال تجلیل می شود که به دلیل گسترش ویروس کرونا نیاز مردم از هر وقت دیگر به دکتران و دواسازان بیشتر است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در ایران به اعتصاب غذایی خود پایان داد. او به خاطر وخامت وضعیت صحیش از اعتصاب غذایی دست کشید. خانم ستوده به بیماری قلبی مبتلا است. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
نسرین ستوده از 11 ماه اگست به این سو برای 45 روز در زندان ایوین تهران دست به اعتصاب غذایی زده بود. او در اعتراض به این که زندانیان سیاسی به خاطر همگیری ویروس کرونا روبرو هستند دست به اعتصاب غذایی زده. هفته پیش خانم ستوده را به خاطر وضعیت جدی بیماری قلب به شفاخانه بردند و 4 روز بعد دوباره به زندان ایوین منتقل شد. این اقدام مقام‌های ایرانی به اعتمادی کارشناسان سازمان ملل متحد را در میان دیگر مسائل برانگیخت. متخصصان سازمان ملل متحد گفتند که باور کردنی نیست که مقام‌های ایرانی خانم ستوده را دوباره به زندان بردند، جایی که او در آن به خطر کووید 19 و همچنان وضعیت جدی بیماری قلب روبرو است. کارشناسان سازمان ملل متحد در اعلامیه با مقام‌های ایرانی گفتند که فوراً تصمیمشان را عوض کنند و تقاضای ستوده را بپذیرند تا او پیش از طی مراحل معاینات برای درمان قلبی در خانه بماند و با او آزادانه انتخاب تداوی داده شود. نسرین ستوده به خاطر آزادی فکری در سال 2012 میلادی برنده جایزه ساخاروف اتحادیه اروپا شد. نسرین را در جون سال 2018 میلادی از منزلش گرفتار کردند. ستوده به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی به شمول زنان معترض به قانون پوشیدن حجاب به 38.5 سال زندان و 148 شلاق محکوم شده است. او باید 12 سال زندان خود را سپری کند تا به طور مشروط رها شود. نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر است. ستوده با آنکه زندانی است در مورد مسائل بدون حراس و سریع صحبت می کند. او در ماه مارچ امسال هم به خاطر وضعیت زندان دست به اعتصاب غذایی زده بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
دین محمد قریشی از فاریاب نوشته است که تشنه صلح است و می خواهد که صلح سرتاسری در افغانستان برقرار شود. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته است که اگر طالبان و حکومت اراده به صلح دارند اول باید آتش بس کنند. و حافظ اسد شجاع از نهرین بغلان نوشته است که ویروس کرونا را جدی بگیرید به خاطر که موارد مثبت ویروس افزایش یافته. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می‌خواهم. شام و شبتان بخیر.